بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت گرامیان حاضر در مجلس امروز و اظهار مسرت و ابتهاج از اینکه فرصتی است در حضور شما به بهانه درس گفتارهای حافظ جملاتی رو در باب غزل خواجه اهل راز در محضرتون تقدیم کنم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. پیشا پیش میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام رو به همه شما شاد باش عرض میکنم و حسن افتتاح سخن را این دو بیت منسوب به حضرت حافظ قرار می دهیم که ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. قبر امام هشتم سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. همطور که اشاره کردن در فرصت دیگری در دوم بهمن اینجا درباره سبکشناسی شعر حافظ مطالبی رو ابتر و شاید نارسا به حاضران اون جلسه تقدیم کردیم. امروز هم که به پیشنهاد آقای محمد خانی قرار شد که یک غزل حافظ رو مروری داشته باشیم یا به قول امروزی ها خوانشی از یک غزل حافظ رو در محضر شما خوبان و علاقمندان به حضرت حافظ دنبال کنیم، علل قاعده در چنین محافلی و چنین درس گفتارهایی رسم بر این است که غزلی که خیلی معروفتره یا همه شنیدند، همه رو حفظ هستند و بلد هستند و میشناسند و بارها خواندند و زمزمه کردند بحث بشه. شاید غزل مثلا الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، غزل در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد و دیگر غزلهایی که شما بیشتر از من خوانده اید و بهره‌مند شده اید. من توی مرور غزلهای حافظ و ورق زدن دیوان به این غزل 351 از دیوان حافظ با مطلع هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم، به این غزل رسیدم که به جهاتی که حالا توضیح عرض خواهم کرد به معروفترین غزل حافظ که همون فاتحه الکتاب دیوان حافظ است، یعنی الا یا ایها الساقی، بیشترین شباهت رو دارد، که اون بیشترین شباهت هم همان چیزی است که عنوان عرائض بنده است، از مستی تا ترک هستی. و هم اون غزل الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، با یک شروع کاملا متفاوت و نمادین و نشان ساز شروع میشه و بعد با یک پایانی که شاید هیچ ارتباط به ظاهر معنایی با اون ابیات نداره ختم میشه. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو، حافظ متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. این غزل 351 از این جهت آغاز مستی نتیجه میده ترک هستی، این شباهت رو داره که چون اون غزل نخست رو خیلی از بزرگان ما شرح کردن به عنوان عرض کردم فاتحه الکتاب دیوان حافظ و اساره فضایل و برجستگی های فکری و هنری دیوان حافظ، آقای مرحوم استاد دکتر زرین کوب که شهریور ماه سالگرد درگذشت اون بزرگوار هست، آقای دکتر پورنامداریان و دیگران، این بود که ما به این نتیجه رسیدیم این غزل اخیر رو انتخاب کنیم که شاید خیلی بحث ها و حرف ها درش هست. از حسن اتفاق این غزل جدا از بحث آغاز شعر، یعنی مطلع شعر با مستی و مقطع شعر با ترک هستی، شباهت دیگری که دارد در تعداد ابیات هست و هفت بیت بودن این غزل و غزل اول هیچگاه نمی شود حمل بر اتفاق و تصادف کرد. و آقای خرمشاهی هم معتقدند که معدل ابیات در حدود 500 غزل دیوان حافظ حدود هفت بیت هست، در حالی که به اعتبار اون غزل اول که فاتحة الکتاب هست و شباهت‌های شگفت‌انگیزی همون غزل علا یا ایها الساقی با سوره فاتحة الکتاب قرآن کریم سوره حمد دارد، که اون سوره هفت آیه دارد، اون غزل هفت بیت و بعد تعبیر سبع المثانی و مسائلی از این قبیل، نشان می‌دهد که حافظ اگر نگوییم آمدانه و هوشمندانه، اما در اون ناخودآگاه ذهن جوال هنری خودش به این عدد هفت و تنظیم غزل‌های در واقع شاخص روی عدد هفت توجه و عنایت خاص داشته. و الا غزل‌های ده پونزده بیتی یا اون غزل قصیده مانند جوزان سحر نهاد حمایل برابرم هم در دیوان حافظ هست، غزل فرخ هم هست، غزل الغیاث هم هست، اما اونا واقعا از جنس علا یا ایها الساقی یا حاشا که من به موسم گل واقعا نیست. اگر غزل رو که شاید بیشتر دوستان دیوان حافظ دارن یا غزل رو از حفظ باشن مرور کنیم، شاید بهتر بتونیم به برخی نکات اشاره نزدیکتری داشته باشیم. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم، مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم، از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم، کی بود در زمان وفا جام می بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم، از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم، کوپی که صبح تا گله های شب فراق با آن خجست طالع فرخنده پی کنم، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. بی نظیرترین حرف و جهان بینی رو حافظ اینجا مطرح کرده، که اینگم اینجا و غزلهای از جنس علا یا ایها الساقی. و استحضار دارید که در جلسه پیش هم عرض کردیم که حافظ تنها شاعر شاخصی است که رند و عارف و پهلوان زورخانه‌ای و قهرمان و مجتهد و نماز شبخون و رند لاابالی او رو قبول دارن، او رو پذیرفتن، با شعر او زندگی کردن. این یک بخش ظاهری و همین روبنایی ماجرا برمیگردد به این پاشانی و کنار هم چیده شدن این بیت ها. یعنی شما در همین غزل میبینید که بیت نخست دعوت به مستی و ادعای مستی و افتخار به مستی و اصرار بر مستی است، و در بیت آخر حرفی و چیزی است که اصلا هیچ ظاهرا ارتباطی با عالم جام و نشئگی در ظاهر ندارد. و باز میبینید که در همین غزلی که سخن از شب فراق و گله از شب فراق دارد، به ناگهان بیتی میآید که کاملا عرفانی، زاهدانه، امیدوارانه و مبتنی بر اصل اصیل و عالی عنایت و فیض ربانی است. از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. عرض کردم کلمه پاشانی رو حافظ شناسان متقدم ما به کار بردن و درسته، و این بیت ها ظاهرن هر کدام از یک گوشه ای جمع شده و آمده اینجا نشسته. و تو این غزل مثل غزل نخست علا یا ایها الساقی این خوب خودشو نشون میده. تو بحث با سبک شناسی حافظ من عرض کردم که هنر حافظ اینه که از این 20 شاعر شاخص قبل از خود، از رودکی تا خواجوی کرمانی، بهترین و بیشترین استفاده هنری رو برده. و اگر دوستانی تو اون جلسه بودن که برای محضرشون این مثال تکراریه، من عذرخواهی میکنم، عرض کردیم که تعبیر خراب آباد رو که ما میشنویم همه بهبه و چهچه و تحسینش رو نثار حافظ میکنیم، ولی مبتکر خراب آباد بابا طاهر بیچاره است. خراب آباد دل بی مقدم تو، الهی هرگز آبادی نبیناد یا مبیناد. پیر مغان رو اول بار خاقانی گفته، ولی تحسینش از آن حافظه، اشکالی نداره. این غزل و غزل نخست، و اگر شما دیوان حافظ رو با این دیدگاه از امشب به بعد ورق بزنید، بسیاری از غزلهای حافظ رو خواهید دید که یک بیت از رودکی داره، نه بیت به معنی تضمین یا اقتباس یا استقبال، مضمون و تصویر. یه بیت از منوچهری داره، یه بیت از خیام داره، یه بیت از فردوسی داره، یه بیت از مولوی داره، یه بیت از سعدی داره، و بعد خود حافظ مهر زده ختام و مسک لذتن لشاربین، که این غزلی که حالا ما بهش میپردازیم این ویژگی رو داره که بیشتر عرض میکنم. خب 7 بیت بودنش یه مشخص است و یک نماد هست برای توجه به مبانی فکری و جهانبینی و دیدگاه‌های سرشار از معنویت حافظ، که چرا 6 بیت نیست، چرا 8 بیت نیست. خود عدد 7 یه تابلوه، یه علامته، یه هشداره که میتونه ذهن خواننده مشتاق حافظ رو به تمام آنچه که با محوریت عدد 7 در مباحث عرفانی و اسطوره‌ای شما شنیدید و خوانده‌اید، ذهن رو متبادر کنه، که حالا این دیگه من بیش از این توضیح ندم. نکته دیگر اینه که توی این پاشانی غزل، خب بله، در کتاب‌های بدیع یا آرایه‌های ادبی ما توی آرایه‌های مطلع شعر داریم که بهش میگیم حسن مطلع، و یه مقطع که دیگه شاعر تیر خلاص رو میزنه، حرف آخر رو میزنه و بیت و شعر رو قفل میکنه که مقطع هستش. در بگیم بیشتر غزلهای حافظ این اتفاق میفته. و اگر خاجو خاجه نمیشود، اگر سیف فرقانی سعدی نمیشود، این دقیقا به خاطر اینه که عناصری که باعث شده شعر حافظ بشه در اونها نیست. یکیش همین مشخصات ظاهریه. یعنی شما از یک آهنگساز و موسیقیدان و خواننده بپرسید، میگه شعر سیف فرقانی یا خواجو رو نمیشه تو هر دستگاهی، تو هر کنسرت و مجلسی خوند، ولی شعر حافظ همزمان میشه با نوا و لحن غم و اندوه خوند یا شادی و طرب. خب این اتفاقی نبوده. شما حسن مطلع رو نگاه کنید، هاشا که من به موسم گل ترک می کنم. بیت ها رو وقتی پیامش رو و تعبیرات مندرجش رو فهرست می کنید، میشه 7 کلمه، 7 تعبیر. یعنی بیت اول اصرار بر مستیه، بیت دوم دنبال مطرب گشتن و از مدرسه فراری شدنه، بیت سوم از قیل و قال مدرسه فرار کردن و خدمت معشوق کردن، همجور تا بیت آخر. و اینه که شما این سیر صعودی رو میبینید. یعنی اگر کسی تو بیت اول متوقف میشود که حافظ هم بله اهل جام و باده و ساده و پیاله و چی و چی بوده، میاد همین جور میاد بعد تو بیت آخر یا بیت از نامه سیاه نترسم، اگه بخواد حافظ رو رند شرابخوار مست لایعقل معنی کند، به بنبست میخوره. همچنان که عرض کردم در اون غزل اول، همه کسانی که ساقی بیت نخست رو ساقی میخانه و خرابات معنی کردن، همه کسانی که به می سجاده رنگین کن رو شراب انگوری دانستن، بعد تو بیت آخر چه جوابی دارن؟ بیت هفتم اونجا عرفانی ترین بیت اون غزله که هیچ تأویل مجازی و دنیایی به خودش نمیپذیره، که حالا تو بیت هفتم این غزل باز از اون یاد خواهیم کرد. اینجا همین اتفاق میفته. یعنی اگر کسی هاشا که من به موسم گل ترک می کنم بگه بله حافظم بله، بیت هفتم جلوشو میگیره که خیر حافظ خیر. و همه کسانی که فتوای بادنوشیشون رو از دیوان حافظ گرفتن. میدانید که حافظ پاکترین شاعر فارسی زبان است که بیشترین اشاره و کاربرد و استفاده از شراب که هن ام الخبائث به تعبیر حضرت رسول الله صلی الله علیه در دیوانش است و هنوز برخی از متحجران قشری مذهب معتقدند که دیوان حافظ نجس است و دیوان حافظ رو باید با انبر برداشت و اگر کسی دست به دیوان حافظ زد باید دستش رو آب بکشه چون دیوان حافظ پر از شراب. راستم همینه، یعنی راست بودنش این قسمت است که هیچ دیوانی به اندازه و به نسبت 500 غزل شما پیدا نمی کنید که این اندازه از ساقی و مطرب و می و خرابات و امثال اینها ذکر بکنه و بیان بکنه. بنابراین هنر حافظ این است که تغزل رو، خرابات رو، ساقی نامه رو، خمریه رودکی رو همه رو ریخته در قالب غزل. یعنی یکی از پرکاربردترین ها در باب غزل و بیشترین بهره کشی از قالب غزل رو حافظ داره که عرض کردم تمام آرزوهای منوچهری در شراب نوشی، تمام رفتار و سکنات رودکی در بیاران می که پنداری روان یاقوت نابستی تا خاجوی قبل از حافظ همه در غزل او هست. بنابراین اونایی که ساقی نامه رو تعریف میکنن که ساقی نامه قالبی است که به شکل مثنویه و در فلان بحر و وزن هست، میگن البته غزلهای حافظ هم میشود ساقی نامه باشد چون برخی از اونها با خطاب به ساقی آغاز میشود، ساقی به نور باده برافروز جام ما. این حکایت مستی در دیوان حافظ اگر خوب بازشناسی نشه، اگر خوب شناسایی نشه که منظور حافظ اینه که میگه من 40 سال لاف عقل میزنم، مگه میشه من بعد از 40 سال بلوغ عقلی یادم بره که فصل بهار فصل بادنوشی است، اگر این خوب بازشناسی نشه یک انحراف و اعوجاج فکری پیش می آورد در باب شناخت حافظ و حتی ممکنه برخی در زندگی شخصیشون با نسخه‌ای که از ظاهر شعر حافظ می گیرن دوچار انحراف بشن. همچنان که عرض کردیم قشری هم از اون طرف دوچار انحراف و اعوجاج فکری می شن و دیوان حافظ رو نجس تلقی می کنن. خب این حسن مطلع با یک نهیب، با یک هشدار و با یک تأکید شروع میشه. مبادا که من در فصل بهار ترک بادنوشی کنم. خب فتوای حافظ در باب مستی این است که بهار بهترین فصل عیش و طرب و لذت است. نگویمت که همه سال می پرستی کن، 3 ماه می خور و 9 ماه پارسا می باش. اگر همین یه بیت حافظ رو فتوای حافظ تلقی کنیم و با همین بیت زندگی کنیم، خیلی از مسائل مشکلاتی که تو خیلی از زندگی ها هست میتونه نباشه. نگویمت که همه سالمه. یعنی چی؟ یعنی هر چیز در زندگی به جای خیش نیکوست، هر کاری وقتی داره، هر کاری قاعده‌ای داره. اینو که به هم بزنیم، مثل محیط زیستمون، مثل دریاچمون، مثل زندگیمون، مثل شیر و لبنیاتمون، همه به هم میریزه. نگویمت که همه سال می پرستی کن، 3 ماه می خور و 9 ماه پارسا می باش. بهار می گذرد داد گسترا دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. خوش فرح بخش هواییست، خدایا بفرست نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم. من لاف عقل میزنم، این کار کی کنم. استحضار دارید تناسب عقل و 40 رو که در روایات ما و در اصول فکری که ما بهش اعتقاد داریم 40 سالگی رو فصل بلوغ و تکامل عقل میدونن. میخواد بگم من این اندازه عقل دارم. البته لحن گزنده طنز رو نمیشه ازش دور شد و دوری کرد و داره حافظ نیش میزنه، کنایه میزنه که نهایت عقلی که بعضی از مدعیان خردمندی به کار میبرن اینه که میدونن که تو بهار باید چی کار کرد. و حافظ از خودش مایه، این منی که داره میگه من شخصی، من اجتماعی و من فرهنگی است که نه در قرن هشتم که در همه قرن‌ها و دوره‌های ایران فرهنگی شاهدش بودیم و شاهد خواهیم بود. من لاف عقل میزنم این کار کی کنم، یعنی من با این عقلی که دارم بیام ترک شراب اونم تو بهار کنم؟ هاشا، چنین مبادا، من اینقدر متوجه هستم. یک چیزی در فرهنگ حافظ وجود دارد، میدانید که و میدانیم که حافظ تریبون و بلنگوی جامعه است، نماینده افکار عمومی جامعه است که بخشی از اون جامعه صوفیان و واعظان و زاهدان تا رند شرابخور و امثال ذلک هستش. و تأکید برجسته‌ای که شما در دیوان حافظ بهش میرسید بحث اصرار و انکار هست. هرچه در هر زمینه ای، این جزء مباحث روانشناسی که باز اگه بهش توجه نکنیم کار دست خودمون میدیم، هر کس در هر زمینه ای اهل اصرار باشه یه روزی دوچار انکار همون میشه، و به عکسش هر کس در مقطعی از زندگی منکر چیزی باشه بعدها مصر او میشه. کسی که از خود حافظ، کسی که از راه تقوا قدم برون ننهاد، یعنی پاشو از راه تقوا اون طرف در نمیذاش، به عزم میکده اکنون راه سفر دارد. یه قدم حاضر نبود از راه تقوا دور بشه، حالا بار سفر بسته به طرف میکده. ببین که رقص کنان میرود به ناله چنگ کی؟ کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع. کسی که تا دیروز اگر ازش فتوا میگرفتن که نظرتون درباره سماع چیست مینوشت بسم ای تعالی سماع حرام است، حالا رقص کنان میرود به ناله چنگ. عرض کردم حافظ بازتاب دهنده گرفتاری ها و معضلات جامعه است، و یکیش همین اصرار و انکاره. اونی که آقا اسمشو نبر، اسم شرابو نبر، حرفشو نزن، اصلا برو دهنت آب کش، ولی بعد چی میشه؟ بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. چرا میگه از مجلس سخن به در نره؟ چون من اگه برم بیرون ازم بپرسن انکار میکنم، ولی اصرار منه که آوردی اول به دست حافظ ده، این میشه اصرار. جرقه این ماجرا تو مرصاد العباد دیگه، منکر بودم عشق بتان را یک چند، آن انکارم مرا بدین روز افکند. پس بعد از 40 سال لاف عقل زدن، حالا میگه هاش، حالا عقلم تازه شکوفا شده، تازه متوجه شدم که چیکار کنم، به موسم گل ترک می نمی کنم. خب پس آغاز سخن با مستیست، با دعوت به مستیست، با ادعاست، با اصراره و با تأکیده، که بیتونیم این بیت رو تو این غزل 7 بیتی مقدمه سخن بگیریم، که حافظ با یه بسم اللهی با یه مقدمه وارد بحث شده. بعد بیت دوم، مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربط و آوای یا آواز نی کنم. یه چند تا نکته تو این بیت دوم نهفته است که حتما مستحضر هستید، من یادآوری عرض میکنم. اول اینکه گم شده حافظ، مطلوب حافظ اینجا مطربه، دنبال مطرب میگرده، مطرب کجاست. اصلا حافظ خیلی گم شده ها رو بیان کرده، چون با ردیف کجاست غزل داره، ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. هست دیگه اون تعبیر کجاست خیلی گویا بیان شده. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم. حالا محصول زهد و علم، محصول زهد پارسایی و تهجد و آدم بودن، محصول علم هم بیداری و خردمندگی و فرزانگی است. اینا رو میخواد چیکار کنه؟ در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم. میشه گفت که این بیت تأثیر پذیری مستقیم حافظ از رودکی است.
چون ما عرض کردیم این هفت بیت هر کدامش از یک آبشخور و سرچشمه فکری گرفته شده. بیت دوم یعنی بیت میشه اول بعد از مقدمه از رودکی اقتباس شده. رودکی چنگ برگرفت و نواخت، باده انداز کو سرود انداخت. چنگ و مطرب و می یادگار رودکی در شعر فارسی است. آدم و شعرا پدر شعر فارسی و اصلا به این شناخته میشه. شما اگر تاجیکستان تشریف ببرید تجسم زندگی رودکی سمرقندی رو در رفتار هموطنان امروزش میتونید به خوبی مشاهده بفرمایید. نکته اینه که در اینجا مطرب بر عالم و زاهد برتری داده شده. چه اتفاقی افتاده است؟ در قرن هشتم چه بر سر تمدن فرهنگی ما آمده است که مطرب از زاهد و عالم بالاتر است و این میخواهد محصول زهد و علم رو به پای مطرب بریزه؟ میشه گفت انحرافی که از همون قرن ششم به فرهنگ و تمدن و حوزه باورهای دینی و نظام خانقاهی ما وارد شد تو قرن هشتم دیگه به انفجار رسید. و اگر شما نگاه کنید در دیوان حافظ خانقاه، صومعه، صوفی هیچ کدام مثبت نیستن، نهادهای منفی هستن که از چشم مردم افتادن. چرا؟ چون دستشون با بعضیا توی کاسه است. مرا که از زر تمغا ساز و برگ معاش، این من حافظه، من زاهده، من صوفیه، چرا ملامت رند شراب خاره کنم؟ بنابراین حافظ عمق فاجعه رو اینجا تو این بیت نشون داده که قرن هشتم دوره تدنی و سقوط فضیلت هایی است که تا قبل از این زهد و علم یا زاهد و عالم اینها رو داشتن، اما اکنون حافظ دنبال مطرب میگرده. و دیگر اینکه اون شخصیت های زاهد و عالم چنان سقوط کردن که مطرب با همه عمله طرب بودنش از اونا بالاتر وامیسته. اینم خیلی تکان دهنده است. مثل رند، رند همون قلاشه لاعبالی است که تو تاریخ بیهقی به حسن که میخواد سنگ برتاب کنه، اما در دیوان حافظ چرا رند به مقام ولی میرسه؟ گویی ولی شناسان رفتند از چرا؟ چون یک دلیلش اینه که همه اون مدعیان، حدیث مدعیان و خیال همکاران، همان حکایت زردوز و بوریاب، اینا سقوط کردن و توی اون سقوط رند با همه آسمان جل بودن و آسمان پلاس بودنش به مقامی رسیده که میشه بهش تکیه کرد، میشه ازش حرف حساب شنید. و دیگر اینکه حافظ با کنار نهادن زاهد و عالم و روی کردن به مطرب، هنجار شکنی عرفانی که کسانی مثل عطار تو شیخ صنعان بهش پرداختن، حافظ این رو اینجا بیان میکنه که محصول زهد و علم رو میخواد در کار چنگ و بربط و آواز نی کند. کلمه کار از واژگان خاص دیوان حافظی که حدود 13-14 تا معنی داره واژه کار در دیوان حافظ که شد پی محتسب و کار به دستوری کرد، در سر کار خرابات کنند دیمان را، و نمونای دیگر نشان میدهد که به معنی فسق، فجور، گناه، مستی، خرابات رفتن، عشق بازی و کار حقیقت و کار حقیقی اهل معرفت بودنه که قابل استناد هست. در چیزی رو در کار چیزی کردن یعنی به پای او ریختن، یعنی فدا کردن، یعنی نثار کردن. و حافظ به مقامی رسیده است که یعنی قرن هشتم فضایی برای حافظ پیش آورده که عرض کردم محصول زهد و علم رو باید نثار مطرب کرد. بیت سوم: از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. خب ظاهر بیت تقابل مدرسه و معشوق و می است، این روبروی هم قرار گرفتند. قیل و قال مجموعاً یعنی سر و صدا، منتها چون در مدارس علمی نقل حدیث میکردن قال فلان، قال ابو حنیفه، قال شافعی، قیله گفته شده است، این کم کم تعبیر شد به سر و صداهایی که همش حدیث بود. اما حافظ معتقد است که از شافعی مپرسید امثال این مسائل که علم عشق در دفتر نباشد. بنابراین حافظ از فراریان مدرسه است. چرا؟ چون مدرسه های دینی و فقهی در قرن هشتم خروجی که دارد کسانی هستند که لقمه شبهه میخورند، پار دومش دراز باد این حیوان خوش علف. خروجیش میشه فقان که نرگس جماش شیخ شهر امروز نظر به درد کشان از سر حقارت کرد. این نرگس جماش غریبه بین ما نیست، یعنی سوگلی و معشوق خاص ایشون، و ایشون به حالتی رسیدی که نظر به درد کشان از سر حقارت میکنه. بنابراین از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت. خروجی مدرسه پسندیده نیست مگر اینکه چاشنی مستی و راستی داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی فقیه خشک دماغ است. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. یعنی تو خشک مغزی، عقلت به این چیزا نمیرسه. و باز حافظ معتقد است که همان فقیه خروجی مدرسه قیل و قالی اگر به عالم مستی رو آورد، فتوایی میدهد که تا حالا هیچ کس جرأت اون فتوا رو نداشته. فقیه مدرسه دیمست بود و فتوا داد که می حرام ولی بهز مال اوقاف است. یعنی چی؟ یعنی تا هوشیار بود فتواهاش خوب نبود، حالا که مست شد چه فتوایی داد؟ یعنی عالم مستی که خط بطلان میکشد بر عالم دانایی و هوشیاری چه خروجی داره؟ شما میدونید دیگه که می حرام ولی بهز مال اوقاف است، بحث های متولی تو حوزه های علمی سرش هست، الان هم هست و درسته که شراب حرامه به اعتبار اینکه حرامه، ولی شراب حق الله هست و مال اوقاف حق الناس است. پس میبینید که مهمترین فتوای فقیه هم وقتی صادر میشود که تازه او مسته، و در حالت مستی که هر کسی هزیون میگه و تامات میگه، او تازه مهمترین فتوای زندگی علمی خودش رو داده که نه حرام ولی بهز مال اوقاف است. پس مدرسه ها که بوی خیر از این اوضاع نمیاد به قول حافظ چیزی ندارن، و حافظ تأکید میکنه، وصف میکنه، بیان میکند که در مقابل قیل و قال مدرسه باید به وجد و حال می و معشوق پناه برد. به عبارت دیگر قیل و قال کنار، وجد و حال در میان. میشود گفت که بله، این بیت بیان کننده فجایع فرهنگی قرن ششم به بعد است، و البته به صورت تصادفی و تبادری یادآور داستان حضرت مولانا و شمسه، چون نماد اهل مدرسه مولوی تا روز شنبه ربیع الاول 642 اونجا کفشاشو جفت میکردن، دستاشو میبوسیدن، حضرت استاد حضرت استاد میگفتن به محضر ایشون، و بعد یک چند خدمت معشوق و می کردنش میشه دوران آشنایی مولوی با شمس، که دیگه مسبوق ذهن مبارکتون هست و من اطاله کلام توی این قسمت نمیدم. در اون غزل زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چارسو ببست. یکی از معانی چارسو، یعنی معنی اصلیش بازار دیگه، چارسو یا چارسوغه دیگه یا چارسوکه. خب راه هزار چارگر از چارسو ببست. اونجا هم تبادری دارد به همین دیدار شمس و مولوی، چون میدانید دیدار شمس و مولانا در بازار بوده، چون مدرسه علمیه تو بازار بوده. سر ظهر که این حضرت آقای فقیه از مدرسه بیرون میاد و مریدان و شاگردان ایشون رو بدرقه و مشایعت میکنن، شمس یه بار سرکلش پیدا میشه و راه هزار چارگر از چارسو میبنده. بگذاریم، پس در قرن هشتم فاجعه به اوج رسیده و حافظ مدرسه و حدیث و شافعی و ابو حنیفه و قیل و قال و همه رو رها میکند تا به خدمت می و معشوق بپردازد. یاد بادان که خرابات نشین بودم و مست، وان چه در مسجدم امروز کم است آنجا بود. یعنی خیلی از کمبودها و کاستیها رو جبران میکرد. بیت چهارم که من خیلی دردسر ندارم و زود بگذرم به پایان جلسه برسیم. کی بود در زمان وفا، جام می بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم، که مغلوبش میشه کی کاووس یا کاووس کی کنم، که این دوتا کی جناس تام هست. میشه گفت شاعران جز نخستین کسان یا اقشاری هستند که گیرنده ها یا سنسور های خیلی حساس دارن و یکی از چیزهایی که شعرا و به تبع اون، یعنی شعرا به تبع آموزه های عرفانی اسطوره‌ای و مذهبی بهش رسیدن، بحث نبود وفاست. دنیا داره وفا نیست، داره دوستی های پایدار و بر بنیاد نیست. همه ما که الان اینجا هستیم خاطراتی و شاید زخمهایی از بیوفایی ها، از نامردمی ها، از گرفتاری ها داشتیم. اینو زودتر از همه ما توی شعر فارسی و تو فرهنگ ما شعرا به این پرداختن. خب البته مشخصه، چون شاعران ما مرورگر تاریخ بودن، تو بخش و بحث مذهبیش از همون قرن اول هجری اسلامی الکوفی و لا یوفی، کوفی وفا ندارد. بیاد تو فرهنگ ایرانی خودمون، کسانی که ریختند و سلطان مسعود غزنوی رو کارد کردن، کشتن کیا بودن؟ غلامان خودش بودن در دندان قان معروف. بعد خوارزمشاهی ها، بعد همینجور بیاد نتیجهش این میشه که شاعر کفشاش رو زیر بغلش میزنه فرار میکنه. درخت وفا را کنون برگریز است، از این برگریز وفا میگریزم. یعنی وفا خزان کرده دیگه نیست، معدوم شد مروت و منسوخ شد وفا، زین هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا. یعنی در این مسئله عبدالواسع جبلی و سعدی و خاقانی و منو همه یکی هن، چون همه متوجه شدن که قحط وفاست. این خاقانی برای ما پیامک کردن قرن ششم، قحط وفاست در بنه آخر الزمان، هان ای حکیم پرده عزلت بساز هان. و به تعبیر دیگر چون بحث بیوفایی و جام و جم و کاووس رو داریم، این بیت اقتباسی از جهانبینی خیام است. یعنی حافظ این بیت رو از خیام گرفته، در رباعیات اصیل خیام و حتی رباعیات مجعولی که به اسم خیام کپی سازی شده، شبیه سازی شده، در همه اونها این بیوفایی و جام آوردن و جمشید رفت بر باد و دنیا بر باد است دیده می شود. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه این جمعی که حافظ میگه همون سلیمانی که خواجو میگه، پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. این که گویند که بر آب نهاده است جهان، مشنوع خواجه که چون در نگری بر باد است. هر نفس این بیوفایی، هر نفس مهر فلک با دگری می افتد. عروس هزار داماد دیگه، چه توان کرد که این سفله چنین افتاده است. بیایید تا غزل شهریار، تا شعر حمیدی شیرازی، تمام شاعران از این بیوفایی صحبت کردند، به درستی هم بیان کردند. یا وفا خود نبود در عالم، سعدی میگه فکر میکنم اصلا چیزی به اسم وفا وجود ندارد، یا کسی با من این زمانه نکرد. بعد یه مثال میزنه که پشت آدم رو تکون میده. کس نیاموخت علم تیر از من، که مرا عاقبت نشانه نکرد. تیر اندازی یاد هر کی دادیم اولیشو به خودمون زد. این نشونه بیوفاییه. این نماد بی‌اعتباری است که در آموزه‌های دینی قرآن و نهج البلاغه میخواد باشه، میخواد شبلی و جنید و حلاج باشه، میخواد حافظ خاقانی و خواجو باشه. تمام اینها چه به شکل مذهبی و آیینی، چه به شکل اسطوره‌ای و چه به شکل هنری به بحث بیوفایی پرداختن. چارش چیه؟ آقا ولش کن، فایده نداره، جام می بیار. این تعبیر جام آوردن یا بیاور یا به مستی پناه بردن در واقع چه گفت؟ نوعی استعاره است، استعاره از فراغت و رها کردن هر آنچه که به دغدغه های عقلی انسان برمیگرده. یعنی دنیا پر از این بیوفایی هاست، بی خیال دنیا و مافی ها فارغ از همه اینها باشیم، غم زمانه که هیچش کران نمیبینم، دواش جزمه چون ارغوان نمیبینم. بیت بعد از نامه سیاه، نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. این بیت میتونه خیلی بحث ها رو دامن بزنه که حالا من اجازه بدید که وقت شما رو نگیرم، اشاره ای داشته باشم. فیض بی انتهای خداوندی در این بیت اومده، یعنی کلید واژه این بیت فیضه. یعنی اگر که به کسی بپرسه آقا مسئلتون شما چرا از نامه سیاه نمیترسی، جوابش یک کلمه است: فیض الهی. حاطفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه می بنوش، لطف الهی بکند کار خیش. ببینید این لطافت است که باعث انس و آشتی حتی دین گریز ترین آدم ها با دین میشه، با آموزه های دینی میشه. یعنی وقتی قرار باشه شکل تند و تیز و محتسب گونه دین رو بخوایم به مردم یاد بدیم، این تعذیر داره، اون چی داره، اون تازیانه داره، اون حبس داره، اون حصر داره، باعث فرارها خواهد شد. اما اگر بعد از همه ماجراها ته دل آدم، گوشه قلب آدم از این فیض و از این عنایت که جمع این دوتا یا ارتباط این دوتا با آدم با چیه؟ با امیده. یکی از گناهان کبیره در آموزه های دینی ما ناامیدی از رحمت حضرت حقه که قرآن تأکید میکنه لا ییأسوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشن، ناامید نشوید. ظاهرم تو سوره، یکیش تو سوره یوسفه که اون برادرها با اون جرم سنگین ناامید میشن، یعقوب میگه نه، فقط کافران و مشرکان از رحمت خدا مایوس میشن. از نامه سیاه این بیت میشه گفتش که خیلی هم مذهبیه هم خیلی اجتماعیه، یه خیلی کارا تو این بیت میشه انجام بشه و کمک بکنه. و گفتیم سعدی از هر گذاری خوبی بر حافظ داشته، این شگرد هر کاری کردی از رحمت خدا ناامید نباش، البته به معنی تجاهر نیستا، دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، میخوای نجاتت بدم، میخوای بگم راه نجات کجاست؟ مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش، این میشه نجات. یعنی قرار نیست که همه پولها رو پشت سر هم خواهد آقا بنوشو بخورو ببرو مال مردم رو چیکار کنه، بیت المال و بیت الحالش کن فیض الهی بکند کن. نخیر نیست، این نیست. اون امید به رحمت خدا داشتن به شرطه ها و شروطه هاست، حساب و کتابی داره، مبتدا و خبری داره. ولی میخوام عرض کنم تو شکل هنریش که شاعران ما، شاعرانی مثل حافظ و سعدی از این دست کسانی هستن که مردم رو با توحید آشتی دادن، مردم رو با بندگی خدا کردن پیوند دادن. یکی از شگرفا گفتیم الان بحث ما اینجا 40 دقیقه 50 دقیقه که آقا مقطع این غزل و مطلعش ظاهرن هیچ ارتباطی با هم ندارن، ولی خوب که نگاه میکنیم آقا همه حرفا در این بی ارتباطی نهفته است. اینجا رو میشه گفت حافظ به حضرت سعدی نگاه کرده. غزلی از سعدی میخونیم که آشکارترین و برهنه‌ترین و سرراست‌ترین معانی عشقبازی رو داره بیان میکنه. میان باغ حرام است بی تو گردیدن، که خار با تو مرا به که بی تو گل چیدن. دیگه از این آشکارتر نمیشه دیگه. وگر به باده برم دست بی تو در مجلس، حرام صرف بود بی تو باده نوشیدن. یعنی که آب با تو حرام است و باده با تو حلال، یعنی آب بی تو خوردن حرامه، شراب با تو خوردن حلاله. حالا ملاحظه میکنید که صحبت از بی معشوق زندگی نکردنه، ولی گفتیم مقطع شعری که شاعر هوشمندانه و هنرمندانه حرف میزنه چیه؟ تو همون اگر کسی این رو ندونه میگه این بیت ما دیگه غزل دیگه سعدیه. میان باغ حرام است با تو گردید بی تو گردیدن، چه سنخیتی دارد با بیت مقطعش. عنایت، ببینید، عنایت تو چو با جان سعدی است چه باک، چه غم خورد گه حشر از گناه سنجیدن. تا خدا به آدم عنایت داشته باشه، آدم از ترازوی میزان، ترازوی اعمال یا میزان اعمال قیامت نمیترسه. عنایت خیلی واژه سنگین و مهمه. شما تو دیوان حافظ عنایت ها رو بیارید بیرون، ببین حافظ چیکار کرده. زاهد و عجب و نماز، و منم که هزار رکعت نماز بخونم، منم که صدقه میدم، منم که امام رضا زیارت میرم، این میشه عجب. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. تا بعد میگه عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. بنابراین بیت امید میدهد. از نامه سیاه نترسم که روز حشر، با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. میشه گفت همون حرفایی که مولوی تو مثنوی زده این بیتر داره بیان میکنه. یعنی اونجا مولانا در مثنوی هنرش اینه که انسان را با خدا آشتی میدهد. حتی اگه نسوهی باشه که تو حمام زنان دلاکی و کیسه کشی میکند، راه نجات دارد. این میشه با فیض و لطف او صد از این نامه طی کنم. کو پیک، بیت ششم که داد میزنه مال سعدیه، کو پیک صبح تا گله های شب فراق، با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم. ادبیات ما ادبیات فراق و هجران است. ما شعر وصال نداریم، چون وصال مدفن عشقه، قشنگیش نرسیدن است. هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. دل شب است و به شمران سراغ باغت، این نرسیدن است. رسیدن لیلی و مجنون به هم نمیرسن. ای دوست بگفت و جان برآورد، مرد، رو قبر لیلی افتاد تا مرد. پس ادبیات و ادبیات عاشقانه ما جوهرش فراقه. کو پیک صبح تا گله های شب فراق، با آن خجسته طالع فرخنده. شب فراق مال سعدیه. شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست، بیا و بر دل من بین که کوه الوند است. شب فراق نخواهم، اینا مال سعدیه، شب فراق نخواهم دواج دیوارا، هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. شب یلدا که تو سال یکی بیشتر نیست. چرا سعدی میگه شبان یلدا؟ چون طولانی ترین شب برای عاشق شب اول دی نیست، شب هجرانه، شب فراقه. پس اینجا سخن از فراق و شب فراق و هجران هست، و اینکه محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند. یک کسی که باش بیان اشتیاق کنم، بیان درد کنم و گله ها رو بیان بکنم. و بیت آخر، بیت هفتم، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. ملاحظه میکنید که اون مستی نتیجه داده ترک هستی. در غزل اول دعوت به ساقی و باده نوشی و عشق آسان نمود رو داشتیم، بعد تو بیت آخر گفت که حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. سوال اینه که میگه تو بیت آخر غزل اول میگه وقتی ملاقات کردی کسی را که دوستش داری، دع دنیا، دنیا را وداع کن و اهمال کن، به حال خود رها کن. چرا عکسشو نگفته؟ یعنی باید دنیا رو رها کرد و وداع کرد، اما چرا حافظ میگه وداع کن و رها کن؟ فرق این ماجرا چیست؟ فرق اینه که اگر حافظ میگفت رها کن و وداع کن میشد مرگ جسم، یعنی دنیا رو ول کن، رها کن، وداع، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. ولی حافظ هوشمندانه اونجا این رو به کار برده، یا این تعبیر اونجا به کار گرفته، دنیا رو وداع کن اما به حال خود رها کن. یعنی چی؟ یعنی در دنیا باش، با دنیا خداحافظی کن. همینی که امیرالمومنان فرمود سه طلاقه کردم دنیا رو، هیچ رجوعی هم براش نیست. قسم جلاله یاد کرد حضرت تو نامه عثمان حنیف. دنیا رو وداع کن به حال خود، یعنی مرگ جسم هنوز نه، مرگ نفس، همونی که فرمود ببینید و دل مبندید، بگذارید و بگذرید. اینجا همین ماجراست. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، خب جان امانته، جان عاریته، به قول ناصر خسرو این بند نبینی که خداوند نهاده است بر ما که نبیند مگر خاطر بینا. اونجا میگه خداوند روح رو در جسم بند کرده، قفل کرده، شکستن این قفل حرامه. در اسلام خودکشی حرامه. چرا؟ چون نباید این قفل رو شکست، قفل مال حضرت حقه. بعد ناصر میگه چی؟ در بند مدارا کن و در بند میان را، یعنی کار خودت انجام بده. در بند مکن خیره طلب ملکت دارا، چون تو به مدارا کنی آهنگ بیابی بهتر بسی از ملکت دارا به مدارا. عرضم سر در بند مدارا کنه. حالا جان عاریت و امانت و نزد ماست، به ما سپرده دوست، به ما سپرده. خود تعبیر دوست چقدر اینجا لطیفه. نمیگه رب، نمیگه ارباب، نمیگه خالق، نمیگه سانه. یعنی بهترین شکل با خدا حرف زدن اینی که خدا رو دوست بدونیم. یار نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از وی دورم. روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. برخی از شروح گفتن انسان بعد از مرگ حضرت حق رو میبینه، یعنی در محشر و رستاخیز خدا رو میبینه. چرا حافظ اینجا گفته روزی رو خش ببینم؟ یعنی وقتی میگه روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم یعنی چی؟ یعنی تا خدا رو نبینم جان نمیدهم. این رو میگن مغایره دیگه. یعنی اونایی که تفسیر کردن، اون آقا تعبیر چیز دیگریست. یعنی من در مقام تسلیم هستم تا به مقام رؤیت و مشاهده برسم. اما به همین شکلش خیلی لطیف میشه معنی کرد، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. شاید افسانه باشه، شاید نتیجه خیال پردازی تذکر نویسان ما باشه. قلندری که اومد در دکون عطار نیشابوری، عطار یه داروخانه دونبش داشت، هنوزم عارف نشده بود دیگه، به داروخانه 500 شخص بودن که در هر روز نبزم نین، روزی 500 نفر من نبز میگرفتم. اومد گفت لله چیزی به من بده. خب حالا نمیدیم، امروز دادیم به گدای اولی رفته دیگه، کوپن امروز تموم شده. قلندره گفت تو چجوری جان به حضرت حق خواهی داد؟ تو که پول نمیدی چطور جون به اسرائیل خواهی داد؟ گفت اونجوری که تو میمیری. قلندر گفت من اینجوری میمیرم. کلاه نعمدیشو گذاشت رو زمین، دراز کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد. داستان اشکالی نداره، اما تعبیر لطیفی داره. عطار از اونجا عطاره عارف و شیفته و شیدا شد. امروز هم در تمام نهله‌های مثبت عرفانی بحث موت اختیاری، به اختیار خود از قالب جسم بیرون آمدن که دیگه اثبات شده است و نمونه‌هاش الا ماشاءالله دیگه. روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، روز تا نبینم تسلیم نمی کنم. امیر مؤمنان صلوات الله علیه به حارث همدان فرمود: یا هار و همدان، من یموت یرنی، هر کس که بمیرد مرا میبیند، یعنی در لحظه مردن من علی ابن ابی طالب رو میبینه. که شاعر گفته که ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. میدانیم که در عرفان فعل دستوری یا فعل دستور زبانی عرفان دیدنه. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. شما بیت های عرفانی رو با فعل دیدن فهرست کنید ببینید چه اتفاقی میفته. چون فرق عرفان با فلسفه و با علم سر دیدن و دانستنه. گو آنچه که ما میبینیم و میداند، اینم همینه. روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، یعنی به مقام مشاهده میرسم، به مقام رؤیت میرسم دیگه. بیاید تا شاعر عارف مسلک روزگار ما سهراب سپهری، همشهری ما سهراب سپهری، مهمترین بحث های عرفانیش با فعل دیدنه. چیزها دیدم در روی زمین، کودکی دیدم ماه را بومی کرد، نردبانی که از آن عشق میرفت به بام ملکوت. همه جا صحبت از دیدن است، یعنی رؤیت، یعنی مشاهده. خب یه نتیجه کلی این است که مستی حافظ مستی پاک و پاکیزه است. مستی از جنس ام الخبائث نیست، همونی که آقای دکتر شفیعی کدکنی تو اون غزل معروف گفتن: مستی و هوشیاری و راهی و رهزنی، ابری و آفتابی و تاریک روشنی. هم مست حافظ هم هوشیاره و در دیوان او این به اوج میرسه. نتیجه میگیریم که دعوت به مستی حافظ دعوت به شراب انگوری نیست. اگر مستی از جنس شراب انگوری باشد نتیجه نمیدهد ترک هستی. و هزار یک دلیل دیگر از جمله این دلیل خیلی بدیهی و ابتدایی که کسی که دائم الخمر باشه، کسی که اهل به قول مرحوم زرینکوب عالم آب باشه، نمیتونه به دیدگاه ها و جهان بینی و نظریات پایدار و ماندگاری برسه که طرح بکنه. و هم در اون غزل علی ایها الساقی، چون میدونید غزل علی ایها الساقی جدا از همه دیوان حافظه، اصلا سرودنش و شأن نزولش با همه غزلهای حافظ فرق میکنه. اونجا بسم الله حافظ علی ایها الساقیه و ختامش ترک دنیاست. اینجا هم در این غزل ملاحظه فرمودید که از دعوت به مستی و تأکید بر بیوفایی دنیا و گرفتار شب فراق بودن و بعد امید به فیض حضرت حق داشتن غلطان غلطان سخن را آورد. در این دنیایی که پر از پلیدی و آلودگی است و سرانجام ما رو دعوت میکنه به شکل تازه‌ای و شکل خاصی از مردن، نه مردن به اجبار که جان به قول قرآن به حلقوم برسد، خیر، مردنی که سراسر ذوق و لطافت درش هست و جان را به عنوان امانت به صاحب امانت تقدیم میکند. متشکرم. ممنون.